اجازه بدید که من از دوست عزیزم آقای دکتر سیاوش عبقری دعوت کنم.
درود دارم خدمت همگی عزیزانی که در تالار حضور دارن و با امید پیروزی و استقرار آزادی و دموکراسی در میهنمون ایران.
بله آقای عبقری اخیراً در از کنگره در واقع حزب در شرف تاسیس بود ولی حالا رسما دیگه تاسیس شد و اگر اسمو عوض نکرده باشن خود آقای عبقری توضیح میده حزب آزادی و رفاه ایرانیان هست. آقای عبقری در دو زمینه کوتاه صحبت خواهند کرد، یک در یک گزارشی از این کنگره که در جهت تشکیل حزب خواهد بود میدن و ضمناً نقطه نظر خودشون رو حداقل و یا اگر بتوانند نقطه نظر حزب رو در رابطه با گذار از این حاکمیت اسلامی و نقش حزب تأسیس شده آزادی و رفاه توضیح بدن. آقای عبقری میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون، با درود مجدد و خیلی سپاسگزار هستم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، در هفته گذشته در 19 ماه مه کنگره مؤسسه حزب برگزار شد در فرانکفورت آلمان و همه اسناد، مرامنامه و اساسنامه و آیین‌نامه ها به تصویب رسید و شورای مرکزی 11 نفره هم انتخاب شد و در این شورا 5 نفر زن حضور دارند و 6 نفر مرد. و باید اشاره داشته باشم که تمام زنانی که نامزد شده بودن همگیشون انتخاب شدن و از این بابت بسیار شادمان هستیم که زنان حضور پررنگی دارن. از اینجایی که جامعه 50% حداقل زنان هستن، باید که تلاش کنن زنان که در احزابی که به آنها باورمند هستن حضور پررنگی داشته باشن که بتوانند به حق و حقوق خودشون دستیابی بکنن و منتظر نمانند که مردان برای اونها تصمیم گیری بکنن. در صورت در روز اول کنگره که همون 19 ماه می بود این برنامه اجرا شد و حزب رسمیت پیدا کرد، حزب آزادی و رفاه ایرانیان. ما تأکید داریم به روی آزادی، چرا که زمینه دموکراسی اگر آزادی نباشد در تمامی زمینه ها نمیتواند دموکراسی پای بگیرد و همچنین رفاه، برای اینکه رفاه هرچه گسترده تر باشد دموکراسی پایدارتر و عمق و ژرفای بیشتری پیدا میکند. وقتی که رفاه جامعه تأمین شد آن موقع است که مردم به فکر دموکراسی و حقوق انسانیشون بسیار میفتند. بنابراین در جامعه فقر زده مردم فقط میخوان تلاش میکنن که زنده بمونن، به نیازهای اولیهشون فکر میکنن. این چیزی که این نظام به جامعه ایرانی فقر رو تحمیل کرده که 80% جامعه مردم در فقر هستن، که مردم رو سرگرم به اصطلاح این فقر نگاه داشته که چگونه زندگی روزمرهشون رو بگذارونن. اگر اونهایی که به خاطر دارن قبل از انقلاب یک مقدار رفاه اجتماعی بود و از اون زاویه بود که مردم آمدن بیرون برای دموکراسی، ولی خب آنچه را که شاهد شدیم این است که خمینی و مذهبیون انقلاب رو ملاخور کردن. بنابراین ما تاکیدمون روی برنامه های رفاهی و آزادی است. امیدواریم که بتوانیم که با پیوند با جنبش هایی که در جامعه حضور دارن هر روزه بتوانیم در کنار سازمان هایی که خواهان گذر از نظام جمهوری اسلامی هستند و در پیوند با این جنبش ها ما هم نقش خود را به عنوان یک حزب سیاسی ایفا بکنیم. این هم برای این گذر فکر میکنم که آنچرا که مشخص است هیچ حزب و سازمان سیاسی به تنهایی قادر نیست که چنین پدیده‌ای را به بار برساند، گذر جمهوری اسلامی را. لازمش این است که تمام احزابی که باورمند هستند باید از این نظام گذر کرد که بتوان دموکراسی رو در ایران مستقر نمود، در کنار همدیگه قرار بگیرن و شروع به فعالیت بکنن که پیوند بزنن به جنبش ها، بتوانند این شرایط رو به نفع دموکراسی خواهی تغییر دهند، یعنی بتوانند در جلو جنبش ها قرار بگیرن که رهنمود بدن به جنبش ها در شهرهای مختلف و در سراسر مملکت برای دستیابی به آن هدف نهایی که گذر از نظام هست و استقرار یک نظام دموکراتیک. البته برای اینکه چنین اتفاقی بتواند حاصل شود، در نخست باید احزاب و سازمان‌هایی که همونطور که اشاره کردم که معتقد به دموکراسی هستند و باورمند هستند که این نظام اصلاح ناپذیر است، روی یک حداقل اشتراکاتی به اصطلاح دور هم قرار بگیرن برای به دست آوردن حد اکثر همگرایی و همبستگی که بتوانن تبدیل به یک نیروی رد پادار و اثرگذاری بشوند. تا چنین اتفاقی نیفتد، بدون شک ما تأثیر آنچنانی و دلخواه رو نخواهیم توانست بر روی جنبش داشته باشیم. اینها بنابراین این بسیار بسیار مهم است و به همین منظور بود که برای روز دوم کنگره که یک شنبه 20 ماه می بود، از احزاب جمهوری خواه دعوت کرده بودیم، تعدادی از آنها، که بیایند یک نشست مشورتی ابتدایی داشته باشیم که بتوانیم با همفکری و همکاری همدیگه این جبهه رو به اصطلاح روش کار بکنیم که بتوانیم اون جبهه به وجود بیاید. امیدواریم که هرچه زودتر بتوانیم با همکاری اونها، با همفکری همدیگر، در تشکل یابی این جبهه نقش خود رو ایفا بکنیم. فرصت بسیار بسیار کم است به خاطر شرایط بحرانی مملکت و منطقه و اینکه نظام به هیچ وجه امکان نیست که بتواند چنین شرایط را ادامه بدهد. آنچه که بسیار بسیار مهم است و ما تاکید داریم این است که همگرایی و همبستگی است که بتوانیم مملکت رو از این شرایط بسیار بسیار بحرانی به سرمنزل مقصود آرامش و آسایش و استقرار نظام دموکراتیک برسانیم، رهنمود بشویم. این کارهایی است که باید انجام بشود، منتها از آنجایی که فرصت کم است، همه تشکل‌ها باید به اصطلاح به فعالیت‌هاشون شتاب ببخشند، از گروه گرایی و خودمحوربینی به اصطلاح گذر کنند و در کنار هم و با هم شرایط ابتدایی این همگرایی رو به وجود بیاورن برای اینکه بتوانیم اثرگذار باشیم. این مسئولیت تاریخی و این زمانی ماست. اگر این فرصت سوخته بشه، نسل ما دیگه نقشی برای آینده ایران نخواهد داشت که آینده ایست بسیار به اصطلاح بحرانی که پیشبینیش مشکل خواهد بود که به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت، اگر که ماها که خواهان دموکراسی هستیم به همدیگر نپیوندیم. امیدواریم که هرچه زودتر این همبندی، این همبستگی شکل بگیره با تلاش همگی آزادی خواهان، به ویژه نهادهای سیاسی. ما نمیگوییم که بیایید به حزب آزادی و رفاه ایرانیان بپیوندید. آزادی خواهانی که خواهان آزادی و دموکراسی برای ایران هستند باید به احزابی که مرامنامه آنها را قبول دارند بپیوندند، چرا که میبینیم و میدانیم که این احزاب سیاسی هستند که ستون فقرات نظامهای دموکراتیک هستند. این احزاب هستند که خواسته های مردم رو جمع آوری می کنند و آنها را سازماندهی می کنند و برنامه ریزی میکنن، آنها رو تبلیغ و ترویج میکنن این برنامه رو برای پیوند با جنبش ها و راهنمایی جنبش ها، رهنمود دادن به جنبش ها برای گذر از این نظام. این چیزیست که باید اتفاق بیافتد و همطور که اشاره کردم هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند چنین برنامه رو تدارک ببیند. بنابراین ما دستمون به سوی تمام آزادی خواهان و دموکراسی خواهان دراز است که بیایید با همدیگه به ما نپیوندید، بیایید به همدیگه بپیوندیم برای گذر از این نظام جنایتکار و سیاه اندیش و سیاه کار که همیشه من استفاده میکنم از این واژه. در خدمت هستم اگر سوالی باشه که پاسخگو باشم. با سپاس فراوان.
سپاس از شما آقای ابقری گرامی. اجازه بدید ببینیم دوستان سوالی دارن یا آقای بابک عزیز سوال دارن.
اولا دور می‌فرستم جناب خدمت جناب ابقری عزیز. و سوالم مشخصا بر این هستش که آیا حرکتی رو که تحت نام جنبش سفید یا پنجشنبه های سفید توسط کمپین رفراندوم آزاد و جناب آقای مهندس طبرزدی الان حدود چهار، الان هفته چهارمش هستش که داره در تهران و سایر شهرهای ایران اجرا میشه، لااقل خود من به عنوان یک عضو فعال هستم در این کمپین و هر هفته داره تجمعاتی در تهران که حالا من هستم در پارک لاله و خیابون‌های منتهی به پارک لاله داره در قالب پیاده روی‌های اعتراضی با نمادهایی به رنگ سفید مثل همون شال سفید، ماسک سفید که من قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم و یا شال سفید و یا تیشرت سفید به صورت مسالمت‌آمیز و بدون شعار داره انجام میشه به عنوان یک حرکت عملی و در بطن جامعه. خواستم نظر جناب ابقری رو بدونم و اینکه این حمایت ها و این پیوستگی هایی که در واقع ما سال هاست داریم از داخل کشور از عزیزان در خارج از کشور میشنویم که دائما دارن این صحبت ها رو که خیلی هم صحبت های درستی هست اما داریم میشنویم، میخوام ببینم که آیا ایشون حمایت میکنند از این حرکت و حاضر هستن که به این کمپین و به این حرکت بپیوندند تا ما بتونیم به قول معروف ایشون رو از ایشون هم بهره مند باشیم یا خیر؟
اول این توضیح بدم، من فکر میکنم خود آقای ابقری هم شاید موافق هستن، الان به عنوان نماینده حزب رفاه در این جلسه شرکت نمیکنن، درست از جزء فعالین این و بنیانگذاران این حزب هستن ولی به هر حال نظراتشون فعلا نظر شخصی هست.
بله درود بر شما. البته ما تازه کنگره برگزار شده، هنوز شورای مرکزی فرصت نداشته که همه در راه بودن برای برگشتن به مکان زندگیشون، فرصت نبوده که جلسه برگزار بشه. قرار است که فردا اولین جلسه برگزار بشه. ولی در ارتباط با سوالی که بابک گرامی مطرح کردن، ما از تمامی جنبش ها شخص بنده و فکر میکنم هم که و تمامی جنبش هایی که هدفشون استقرار، گذر از نظام و استقرار دموکراسی در میهن هست حمایت کرده و میکنیم و میکنم، تا به حال این گونه بوده اینا. ولی اشاره فرمودید که جنبش سفید خوب است، حرکت است برای ابراز مخالفت، ولی کافی نیست، باید جنبش های همه جنبش های بخشار مختلف که وجود دارن، معلمین، کارگران، فرهنگیان، نرس، هر گروه قشر اجتماعی که وجود داره، باید این جنبش ها، مال باختگان که بسیار هم زیاد هستن و نظام، افراد نظام انبال اونا رو دزدیدن، به همدیگه بپیوندن. نقش ما باید پیوند دادن به این جنبش ها باشد، رهنمود دادن باشه با یک برنامه دقیق مبارزاتی که بتواند هدفمند جنبش ها به پیش برود. طبیعتا باید همه اینها با هماهنگی برنامه ریزی بشه که بیشترین اثر رو روی پیشرفت جنبش داشته باشد و با کمترین هزینه. در این حال ما ضمن این که باور داریم که باید خشونت پرهیز بود، ولی در این حال با شناختی که از این نظام داریم فکر میکنم همین کار همینطور که تا به حال ماهیت خود را نشون داده، مثلا خشونت رو به جنبش تحمیل خواهد کرد. بنابراین باید آمادگی های لازم رو داشت، چرا که برای دفاع از خود، چرا که این هم بخشی از حقوق بشر است، دفاع از خود، و امیدواریم که بتواند. یعنی چنان این جنبش های مختلفی که وجود دارن منسجم و در کنار هم دیگه قرار بگیرند که نتواند رژیم حتی خشونت رو تحمیل بکنه. این لازمش این است که در تمام شهرهای ایران مردم به اصطلاح شرکت داشته باشن، همزمان و هماهنگ بیایند در میدانها بمانند 24 ساعته، افرادی بروند به خانه هاشون استراحت کنن، گروه دیگر جانشون میدن، یعنی خیابانها باید اشغال بشن. اگر چنین اتفاقی بیفتد بدون شک نه نظام میتواند حمله بکند که مردم رو بکشد، برای اینکه دیگه خیابانها بسته شده است و مانع از این جلوگیری خواهند کرد از این جنایت. ولی همطور که اشاره کردم لازمش این است ما باید چنین پیوندی رو به وجود بیاریم، چنین نیرویی بشویم. این میتواند انجام شود، چنان که دیدیم در قاهره مردم آمدن 24 ساعته در اون میدان ماندن و از همین طریق رژیم سقوط کرد. بنابراین ما هم باید از تجربیات خود و تجربیات دیگر کشورها بهره بگیریم برای گذر از این نظام و استقرار دموکراسی و مردم سالاری یک بار برای همیشه. ما هیچ کشوری رو در دنیا نداریم چون ایران که در 100 سال، در 1 قرن 2 انقلاب کرده باشن با چنین هزینه هایی برای آزادی و دموکراسی، و انقلاب دومی آمد و دستاوردهای انقلاب مشروطیت رو هم چکار کرد؟ دزدید، غارت کرد، ملاخور کرد. بنابراین باید با این تجربیاتی که داریم این بار آگاهانه و سنجیده قدم برداریم که بتوانیم به هدف برسیم. با سپاس.
سپاس از شما. یه سوال دیگر هم میگیریم چون دوستان دیگه پنلیست هم هستند. به هر حال هدف از این برنامه ها نه فقط پیدا کردن راهکارها و تعیین تاکتیک ها، بلکه اجرایی کردنش، عمومی کردنش و به اصطلاح رسوندن به نقطه ای که ما بتوانیم رژیم رو که فروپاشیش اجتناب ناپذیره با کمترین هزینه تبدیل کنیم به یک نظام دموکراتیک. و راهی هم جز این نیست، میانبری هم وجود نداره و این کار بی تردید باید توسط مردم صورت بگیره. همه عوامل خارجی رو باید به خدمت گرفت. ما استقبال میکنیم اگه از اینکه مثلا رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر فرانسه یا دولت مردان دیگه از مردم ایران حمایت میکنه. آقای نظری بفرمایید، سوالتون رو از آقای عبقری بفرمایید.
سوال مشخص من اینه که نقش یک حزب، تشکیلات سیاسی الان چه قدیمی یا چه جدید و تأسیس یا در شرف تأسیس، در پروسه گذار چه هست؟ یعنی با توجه به ضروریات وضعیت سیاسی امروز، آنچه که ما میبینیم در ایران واقعا همه چیز در بحرانه، از بحران هم بعضی گذشته و فاجعه باره. ما میخوایم تغییرات بنیادینی رو در اون در ساختار حکومتی اون مملکت ایجاد بشه و با اساس دموکراسی، یعنی استقرار دموکراسی، نقش یک حزب و اعضای حالا من در کل میگم نقش یک حزب چه هست در این پروسه که سریعتر و مطمئنتر به نتیجه برسونه؟ مرسی.
خیلی ممنون از پرسش شما. به باور من نقش احزاب در این شرایط بحرانی این است که هر چه زودتر با همدیگه اصطلاح هماهنگی داشته باشند، یک همگرایی روی حداقلی به وجود بیاورند که هر چه زودتر بتوانند پیوند بزنند با این جنبش ها و در عین حال برای گذر از جمهوری اسلامی به باور من باید یک شورایی از نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی باورمند به گذر شکل بگیره که الان در اون دوران هستیم که به اصطلاح هرچه زودتر باید این شکل گیری انجام بشود، دوران گذار، و در عین حال به این فکر بیفتن که یک دولت موقتی زیر نظر این شورا شکل بگیره که مردم و جنبش ها هم که در داخل ببینند که تشکیلاتی هست، برنامه هایی هست که بتواند هرچه بیشتر منسجمتر در به اصطلاح جنبش شرکت بکنند برای برکناری رژیم. میدونید که این دوران نمیدونیم که تخمین بزنیم که چه مدتی طول خواهد کشید، ولی در هر صورت باید یک دولت موقتی شکل بگیره که پس از این الان که همطور که اشاره کردید به خاطر جو امنیتی که وجود داره این احزاب و سازمان‌های سیاسی نمیتوانن آزادانه فعالیت بکنن، بنابراین از با بهره‌گیری از همین شبکه‌های مجازی دیگه مرزها بریده شده و میتوانن در ارتباط با جنبش ها و مردم قرار بگیرن که این برنامه سیاسی خودشون رو به پیش ببرن. تا زمانی که این جو امنیتی به خاطر حضور جنبش ها شکسته میشه و اون شورای رهبری شکل گرفته و اون موقع دیگه میتونن احزاب وارد صحنه بشن، دیگه در داخل خود ایران همگی فعال بشن هرچی بیان سجمتر که این شرایط دوران گذار رو هرچه سریعتر فراهم بکنن. آنچه گفتم باید که آنچه را که من میبینم این است که بعد یک دولت موقتی زیر نظر این شورا شکل بگیره، کارها به اونا واگذار بشه در این دوران گذار و در این حال زیر نظر دولت موقت انتخابات مجلس مؤسسان شکل بگیره، انجام بشه، قوانین مقررات اساسنامه جدیدی به اصطلاح به تصویب برسد و بعد آن به اصطلاح قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشود و پس از رفراندوم انتخابات دولت جدید، اولین دولت بعد از استقرار دموکراسی شکل بگیره که دولت موقت دیگه برکنار بشه و تمام مسئولیت ها واگذار میشه به همون دولت جدید پس از گذر از نظام، که این روند رو به طور کلی که خیلی مختصر توضیح دادم بعد انجام بشه که ما به اون سرانجام مثبتی که مورد نظرمون استقرار حاکمیت ملی است و استقرار یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار انجام بشه. این وظیفه است که فکر کنم احزاب به عهده دارن و هر چه زودتر باید به خود آیان که این تحول را، این گذر را هر چه سنجیده‌تر با مشورت کارشناسان اینها به پیش ببرن. امیدوارم که پاسخ پرسش شما رو داده باشه.